أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين والبعد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در حجیت خبر واحد آیه ذکر رسید. در مورد تقریب استدلال با آیه ذکر، فعل جمله اینه که می‌فرمایند فسألوا اهل الذکر، این سوال ملازم وجوب قبوله، یعنی فسألوا حتی تجیبوا و تعلمون، حتی تعلمون. این ان کنتم لا تعلمون یعنی غایته، یعنی حتی تعلمون، غرض اینه، غرض اینه که به علم برسید. مناقشه اولی که توی این استدلال شد از نای شیخ و مرحوم آقای خویی این بوده که خب دیگه خود اینجا داره ان کنتم لا تعلمون، پس غرض اینه که شما به علم برسید، هر وقت به علم رسیدید عمل میکنید. وجوب قبول مطلق نیست، وجوب قبول مطلق نیست. محقق عراقی جواب خیلی قشنگی از این فرمایش شیخ و آقای خویی دارد، نسبت این فرمایش شیخ که آقای خویی هم پذیرفته جواب خیلی خوبی میده. محقق عراقی انصافا جوابشون جواب خوبیه. شون میفرمایند که خود این فسألوا اهل الذکر، این که مقید نشده یا مثلا قیدی توش نداره، اطلاق داره، شما مطلقاً سوال کنید. این شامل میشه که شما از یک نفر بری سوال بکنید، میشم بری از چند نفر چندین تا سوال بکنید، همه اینا رو در بر میگیره. سوال از یک نفر رو بکنی، یه نفر جوابتون میده، درسته؟ از جواب یک نفر شما ممکنه به علم نرسید، اما معذالک خدا گفته سوال بکنید. خب سوال کردن شما هم مطلقه، از یک نفر سوال میکنید به علمم نمیرسه، اینم شامل میشه، این سوالم واجبه، درسته یا نه؟ فسألوا صيغه امر، پس سوال کردن از یک نفرم ولو به علمم تو اون سوال نمیرسید. میدونم من با یه نفر که علم برام حاصل نمیشه، من میخوام مثلا به علم برسم بعد از 7-8 نفر بپرسم، از یک نفر بپرسم علم برام حاصل نمیشه. اما فرمودن که سوال از همین یک نفرم هم بپرسید، واجبه بر شما بپرسید. این معناش چیه؟ معناش اینه که اون یک نفر به شما جواب داد، این حرف اون یک نفر برای شما چیه؟ حجته که شما داره میگه ازش بپرسید، برای اینکه از جوابش استفاده بکنید. پس امر به سوال غایتش چیه؟ اینی که از جواب استفاده بکنید تا به علم برسید. بنابراین از این آیه ما داریم میفهمیم که همون یه نفرم که به ما جواب میده، ما تو مسیر حصول علمیم. البته نگفتن که علم وجدانی براتون بد حاصل بشه، ما گفتن اگر جاهلین بپرسید، اگر نمیدونین بپرسید، حتی یه نفرم بود ازش بپرسید. پس چیه؟ باید بر طبقش عمل بکنیم. ما اطلاق داره این فسألوا. خب حالا به ما جواب داد، جوابش هم مفید علمم میدونیم نیست، اما وجوب سوال رو ما داریم. بعد یه نکته دیگر داریم، اگرم ما بیاییم بگیم که ما سوال پرسیدنمون برای اینه که علم برامون حاصل بشه، و تو همین آیم اشاره شده که ان کنتم لا تعلمون، یعنی چی؟ اگه ما نمیدونیم برای سوال ما، برای اینکه بدونیم. چه یه نکته خوبی داره، میگن که پس سامنه دیگون بر همون جوابی هم که او به شما داده اطلاق علم کردن. اصلا جوابی که به شما داده شده، این جواب به مثابه علمه، شما علم رو اخذ کردید. شما وقت میرید از یک نفر مطلب رو یاد میگیرید، ولو مفید علم وجدانی نبوده باشه، همین درستی که دارید میخونید مفید علم هم نیست، اما بهش میگید اینا علمه، درستی یا نه؟ علم دارید یاد میگیرید. شارع نسبت به اون چیزی که شما دارید اخذ میکنید، اینو تعبدن علم حساب کرده. شما دارید علم اخذ میکنید، درست یا نه؟ چیزی که دارید اخذ میکنید تعبدن علمه. همین که تعبدن علمه خودش میسازه تازه با مبنای تتمیم کشف. همین آیه شریفه که ما میبینیم تقریبش شاید به حسب ظاهر ضعیف باشه، محقق راقی فرماد اصلا همین آیه با مبنای چی میسازه؟ با مبنای خودشون این نیستا، همین میسازه با اینکه شما باید از یک نفرم بپرسید، وقتی که پرسیدید علم به دست شما میاد. علم به دست شما میاد یعنی چیزی که علم وجدانی نیست رو تعبدن برای شما علم حساب کردن. این یعنی چی؟ یعنی مبنای تتمیم کشف از توش در میاد. حالا این تتمیم کشف شما زیاده عراقی نگفته و میخواییم بگیم اینم از توی مبنا در میاد. پس بنابراین به خود آیه فسأل و اهل ذکر ما میتونیم تمسک کنیم. اگر قول راوی حجت نبود، اگر حجت نبود نمی اومدن به شما میگن از شخص واحد بپرسید، میگفتن از اشخاص متعدد بپرسید حتی مثلا برای شما علم حاصل شود، بپرسید تا اونجا که برای شما علم حاصل بشه. اگر اینجوری بود که غیر از فقط اصول علم بود، علم وجدانی یا علم عادی اطمینانی، باید به شما اینجوری میگفتن، گفتن بپرسید تا جایی علم حاصل بشه. یعنی شما یه بار پرسیدن براتون واجب نبود به تنهایی استقلالن، باید هی تکرار میکردید در پرسیدن، در سوال، تا براتون علم حاصل بشه. در که این حرف رو اینجوری عمل نکرده خاشاره به شما، حتی یه بار سوال کردنم بر شما واجب کرده. این نکته خیلی نکته مهمیه. متعدد نگفته بپرسید تا علم حاصل بشه، اونقدر بپرسید تا علم حاصل بشه، اینجوری نگفته شاره. این نکته خیلی خوبیه که آزیا عراقی بهش اشاره کردن. ببینید بعد شمول اطلاق آیت شریفه لسؤال عن الواحد من اهل ذکر، سوال میکنید از یه نفر از اهل ذکر، الذی لا یفید قوله العلم بالواقع، گفتارش هم علم واقع برای شما به دست نمیاره. بعد این استفاده میشه از آیه تکفلش برای تطبیق علم و معرفت بر مورد. یعنی چی؟ یعنی همونی که او به شما جواب داد ولی 70% احتمال میدید مطابق با واقع باشه، اما شارع تطبیق کرده علم رو بر همین مورد به نفس شمول آیه به قول واحد از اهل ذکر. یعنی سوال اطلاق داشت، پس بنابراین هر جوابی که به شما داد این تعبد میشه، دعب بودن خود جواب این شد. این ببینید دو تا نکته استفاده کرده قاضی عراقی ها. نکته اول از اطلاق سوال اومده استفاده کرده، نکته دوم که قاضی عراقی اومده استفاده کرده است، چه نکته ایه؟ تطبیق علم بر مورد، یعنی بر جوابی که اوشون داده. اینجا هم تطبیق علم هست. این دو تا نکته رو روش دقت کنید. نکته اول اطلاق سوال که شامل یک نفرم میشه، نکته دوم تطبیق العلمه. اون تطبیق العلمش خیلی مهمتره، اون تطبیق العلم هم توش هست. یعنی چی؟ یعنی هر جوابی که داد برای شما میشه علم، تطبیق علم برش میشه. پس آیه از این جهت نظیر اطلاق علم و معرفت میشه بر ظواهر کتاب. چطور به ظواهر کتاب میای میگیم که علم است؟ ظواهر کتاب میگه معرفت، درسته؟ این آیه همین جوره. در روایت عبدالعلا که فرمودن یعرف هذا و اشباه من کتاب الله عز و جل، این مطلب، این حکم و اشباهش از کتاب خدا شناخته میشه. خب شناخته میشه یعنی چی؟ شما که ممکنه علم وجدانی براتون حاصل نشه، چرا تطبیق معرفت میکنن؟ دارن ظواهر آیات خدا رو ولو شما علم براتون حاصل نشه اطلاق معرفت بهش میکنن. ببینید آزیر ارائه رو کجا دست گذاشته؟ رو ظواهره. خیلی دقت قشنگی کردن تو اینجا. رو ظواهر آیات خدا گفتن که از اینجا معرفت برای شما حاصل میشه، با اینکه ممکنه دلالتش چی باشه؟ زنی باشه، درسته یا نه؟ اطلاق معرفت کردن بر ظواهر آیات با اینکه دلالتش علمی نیست، ممکنه زنی باشه. یعرف و حالا و اشباه من کتاب الله، پس منافاتی نداره دلالتش بر حجیت خبر واحد با این ظهورش در سوال برای تحصیل علم به واقع. شما سوال میکنی برای علم به واقع، برای اینکه علم واقع براتون به دست بیاد، اما چون اطلاق گذاشتن سوال، هر جوابی که به شما داده شد میشه چی؟ میشه علم. و هر سوال ولو از یه نفرم که سوال بخوای بکنید میشه واجب. از این اطلاق وجوب معلوم میشه غرض این نیستش که حتما شما به اون علم وجدانیه یا وجدانیه یا عادی برسیم. هر جوابی که او برای شما داد در حکم علمه. یه نفر سائل به شما جواب داد در حکم علمه. فقط این نکته روش توجه کنین، این بین القوسین ظاهرا مال کلام ایشون شاید نباشه. بنا علی هازا تکون الایه داله، این شاید خودم اضافه کرده بودم تو چیز نوشتم تو پارانتز، آیه داله بر حجیت خبر است از باب تتمیم کشف، به معنای اینکه آیه دلالت بر این میکنه که خبر ظنی علم به باب اعتبار شده است. اینم از این جهت. نعم قد یکون جواب اهل ذکر مفیدن للعلم مثل اخبار غیبی و علامات پیغمبر، این دیگه نیاز به این اعتبار نداریم. حالا یادم نیست این عبارت خودمه یا عبارت آقازی های عراقیه. علایه از این آیه این استفاده میشه. این نسبت به مناقشه اول جواب محقق عراقی انصافا یه تقریر قشنگی بود برای این آیه فصل و اهل ذکر. تقریرش هم از ظاهر تمام از این جهت. تقریر خوبیه. یک اشکال دومی شده، اشکال دوم دوباره از شیخ. اینجا اشکال محقق عراقی اشکال قبول دارد، میگن فرض کنیم حملش کنیم بر اراده وجوب سوال، برای اینکه ما هر جوابی که بهمون دادن اینو بعد قبول کنیم و بپذیریم و این علم حساب میشه، تطبیق علم هم میشه، برای حصول علم نبوده. اینجا میگیم که مراد از اهل علم هر کسی نیستش که یه چیزی رو از دیگری شنیده، مثلا من از راوی دیگری شنیدم اونم شنیده تا از امام علیه السلام شنیده شده، یا مثلا خود این شخص مستقیم از امام شنیده. کسی که شنیده از حیث اینکه یه روایتی شنیده بهش اهل علم نمیگن. گاهی وقتا یه راویایی مثلا دو تا روایت ازشون نقل شده، یه روایت ازشون نقل شده، حالا این اهل علمه؟ بهش میگن اهل علم. بعض ممکنه شغلش خرما فروش بوده، مثلا شغلش دیگه ای داشته، شغل روغن فروش داشته. خب خیلیشون همینجوری بودن، از روات ما شغلی داشتن، شغلای مختلف روغن فروش بودن، خرما فروش بودن، مثلا امثال پارچه فروش بودن. یه روایت از امام معصوم نقل کرده، بعضیشون خیلی کسی رو بود، به صرف اینکه شنیده یا یه چیزی از امام معصوم دیده، سمع استماع کرده، آیا به صرف این میشن اهل علم؟ نمیشن اهل علم. اینجا میخوان بیان اینو بگن، میخوان بگن که مدلول آیه کسیه که ازش برید، مدلول آیه اینه که از یک کسی بپرسید که او اهل علم باشه و حرف او بر شما میشه حجت، نه حرف هر راوی. فسألو اهل ذکر، به هر راوی که یه چیزی شنیده که نمیان بگن این اهل علمه. اهل علمه، اهل علم کیان؟ اونی که به تمام این مجموعه احاطه داشته باشه به احکام، تا بشه اهل علم نسبت به احکام، بشه اهل ذکر. میشن این منطبقه بر کیه؟ بر مرجع تقلیدی. یه مجتهد جامع الشرایطی باید بوده باشه. این آیه به درد بحث تقلید میخوره. رضا بعضی هم در این آیه که تمسک کردن تو باب تقلید بهش تمسک کردن، روبات رو در بر نمیگیره. بعد حالا ممکنه شما بیاد بگید خب بعضی از روبات هم مثل مرجع تقلید بودن، مثل زراره. میگن آقا اونی که اون در حکم مرجع تقلید بود از چه حیث، چه حیثیتی ازش سوال می‌پرسیدن؟ وقتی میومد روایتی رو نقل می‌کرد، صرف نقل روایتش آیا از حیث این بوده که اهل علمه؟ میگیم نه، نقل روایتش از جهت اهل علم بودنش نیست. شما اگر یه نفر صرفاً یه روایتی رو نقل بکنه با قوه سامعه خودش یا یه چیزی رو ببینه، این از جهت اهل علم بودنش نیست، این از جهت اینه که انسان عادی داره یه چیزی رو نقل میکنه، ناقله. حیثیت اهل علم بودن با حیثیت ناقل روایت بودن با هم چیه؟ متفاوته. اینا دو تا حیثیت هم، اینو ما باید تفاوت بذاریم. اینجا قاضی های عراقی، اینجا شیخ انصاری میخوام بگن حیثیت اهل علم بودن غیر از حیثیت ناقل بودن است. این چه حیثیت ناقل که با سمع و بسر داره چیزی برای شما نقل میکنه؟ اینا دو تا حیثیت هم. و اونی که از این آیه فهمیده میشه اینه که سوال از ناقل به درد نمیخوره، سوال از اهل علم اینا میشه فقط مرجع تقلید. پس بنابراین اگر یه کسی بیاد حالا استدلال بخواد بکنه بگه این اشکال شما قبول، حالا یه کسی از طرف مقابل میخواد یه انگولت بزنه به این، انگولت میزنه میگه که خیلی خوب فرض نا این مسئله رو درسته، فرض میکنیم که این آیه مربوط فقط به اهل علم از رباته، خب در جایی که روایت از غیر اهل علم بوده باشه اونجا ما میگیم به اجماع مرکب اونم میشه حجت، معنی نداره که بگیم فقط روایتی که پرسیدیم از اهل علم این میشه حجت، درست؟ این فقط این نیست که از اهل علم پرسیدیم میشه حجت، از غیر اهل علمشون هم بپرسیم میشه حجت، اینجوری میشه دفاع کرد. ایشون میفرمان ما این حرف قبول نداریم. چرا؟ میگن که سؤال از اهل علم با اون الفاظی که نقل میشه به اعتبار اینکه داره روایت نقل میکنه اون اهل علمه، او حجت برای من شما نیست. اگر از اهل علم به معنی و اهل علم سوال پرسیدی حجته، یعنی فتوا ازش پرسیدی حجته، فتوا دادنش حجته، روایت کردنش حجت نیست. چون اینجا فرمودن سوال کنید از اهل علم، سوال از اهل علم به ما انه و اهل علم حجته، نه سوال کردن از اهل علم به ما انه ناقل، به ما انه راوی سم نگید، درست؟ میخوان بگن فسألو اهل الذکر، اصلا اون سوالی که از باب روایت و نقل است ولو از اهل علم بوده باشه اینم نمیگیره، سوال از اهل علم رو میگیره به ما انه اهل العلم، نه به ما انهو راوی، روشنه؟ سوال از اهل علم به ما انهو اهل العلم، لا به ما انهو راوی، فقط اون سوال رو در بر میگیره. این نکته رو روش خیلی توجه کنید. حالا عبارت رو ملاحظه بکنید، عبارت آغازی یا عبارت شیخ و لو سلم حمله علا ارادت وجوب سوال لتعبد بالجواب، اگر اینو بپذیریم برای اینی که ما تعبد به جواب داشته باشیم، یعنی هر جوابی که داد برای ما بشه حجت، لال حصول العلم، نه برای اینکه علمی برای ما حاصل بشه، اگر این بوده باشه ما میگیم مراد از اهل علم مطلق من علم ولو به سماع روایت من الامام علیه السلام نیست. ببینید فرق داره اهل علم با من علمه، میگن مراد من علمه نیست، مراد اهل علمه، و الا دلالت میکنه بر حجیت قول کل عالم به شی ولو من طریق سمع و بصر، هر کسی که علم به چیزی داشته باشه ولو از طریق سمع و بصر اونم در بر میگیره، در حالی که یسه حسل و عنوان اهل ذکر من مطلق من احس شیئا بسمع و بصره، اگر یک کسی صرفا با سمع و بصر یه چیزی رو شنید یا دید از امام معصوم نقل کرد، به صرف هم میتونیم بهش بگیم اهل علم یا بگیم اهل ذکر، اهل ذکر یا اهل علم بهش گفته نمیشه، به صرف این اهل علم و اهل ذکر گفته نمیشه. متبادر از وجوب سؤال اهل علم بناءً بر اراده تعبد به جوابشون سؤال از چیزیه که اونا عالم بهشن، یعدون من اهل العلم فی مثله، یعنی چی؟ شما سوال کردی از یک کسی که اهل علمه، روایت ازش پرسیدی که بگه من از دیگری اینو دارم نقل میکنم، از حیث اینکه عالمه داره از دیگری نقل میکنه این به درد میخوره، از حیثی که عالمه بعد ازش بپرسی، یعنی فتوا بده، حرف خودمه، نظر خودمه، اما بگه من از فلانی شنیدم، این سوال از اهل علم به ما و اهل العلم نیست. فینحصر مدلول الآیه در تقلید، لذا ادهی در تقلید بهش تمسک کردن. ببینید این به مازه کردن همون این قلت است، یندفع ما یتوهم، توهم چی بوده که فرض این بوده که فرض میکنیم راوی از اهل علمه، وقتی وجوب قبول روایت شو داشته باشیم روایت کسی که از غیر اهل علمه اونم میشه واجب قبول بکنیم ازش. اگر این شخص از اهل علمه مثلا زراره است روایت کرد، روایتش برام میشه حجت، درسته؟ خب اگه زراره نباشه یه نفر باشه که اونم از امام معصوم شنیده، خب اونم میشه حجت. نمیشه بگیم که اگر اونی که از امام معصوم سوال کرد مثل زراره بود این روایت حجته، اما اگه مثل زراره نبود، شأن زراره نبود، پایینتر از شهر زراره بود، مثلا فرض کن این اهل علم نبود، یه راوی بود که سمعن و مثلا یه مطلبی رو داره نقل میکنه، اصلا اونا که یکی دو تا روایت دارن، اونجا دیگه حجت نیست. این حرف اگر ما بیایم بزنیم از باب اجماع مرکب، وجه اندفاعش اینه سؤال اهل علم از الفاظی که سمعها من الامام و تعبد به قولش، این سؤال از اهل علم نیست، اهل علم نیست، آیه شاملش نمیشه. ببینید میخواد بگه اگر حتی زراره بیاد برای شما یه روایتی رو نقل بکنه، صرف نقلش، این سؤال از اهل علم ما و اهل علم نیست، آیه شامل این مورد نمیشه شما تا شما به اجماع مرکب تمسک کنید. این سؤال از اهل علم به ما و اهل علم نیست. الا ترى انه لو قال سل الفقهاء اذا لم تعلم او الاطباء، این احتمال نمیدید که مراد این بوده باشه که مثلا برید پیش مثلا یه دکتری بپرسید بگید آره من شنیدم فلان چیز خوبه، چون میگه شما بگو من چی کار بکنم، نه اینکه دیگری اینو میگه. دکتر بیاد بگه من اینجوری شنیدم، شنیدم یه کسی میاد میگه دکتر اینو بگه به شما، شنیدم یه کسی میگه این برای این بیماری خوبه، شما میگه حالا شنیدی به چه درد من میگه، من شما میپرسم نمیخوام ببینم شما چی شنیدی چی برای این بیماری خوبه، من چی کار بکنم. ببینید فرق کارو، یه نفر نشسته میگه آقا میگن این مثلا فرض کنید نسخه گیاهی برای این بیماری خوبه، شما از طبیب بری بپرسی این حرف رو بزنی میگه آقا من چی کار بکنم، از تو اومدم بپرسم به ما و اهل العلم، به ما اینکه این طبیبه که تو به من نسخه بدی، شنیدنش به درد شما نمیخوره. ایشون گنم اینم همینجوره، از زراره اگه پرسیدی بخواد بگه من شنیدم فلانی اینو گفته، میگه به درد نمیخوره. تو بگو تکلیف من چیه؟ مجازن اطلاق بشه که اهل علمه. خب دیگه میگن اطلاق، اشکال شیخ انصاری اینا اینه که ما اینجا عنوان حقیقتشو داریم میگیریم، ظاهر آیه رو باید همه بر حقیقت بکنیم، درسته؟ پس وقتی که ما سوال داریم میکنیم فهمدن از اهل علم بپرسین، منظور اینه که از اهل علم بپرسین، از طبیب بپرسین من چی کار بکنم، نه اینکه بپرسین که اون یه چیزی رو نقل میخواد بکنه از یه کس دیگه ای. نه حسابه به واقع نه. ببینید سوالی که گفتن، این سوال ظهورش در چیه؟ به قول شما مجازه، مجاز به درد ما نمیخوره. ما میخوایم چی کار کنیم؟ ما میخوایم در فسألو اهل الذکر، که حالا ایشون به اهل العلم تفسیر کردن، ما میخوایم سوال بپرسیم از شخصی که اهل علمه، به ما انه و اهل العلمه، خدا اینو به ما فرموده، این ظاهر آیه شریف است. اما اینکه از یک کسی بریم بپرسیم یه الفاظی شنیده بخواد برای ما نقل بکنه، این شاملش نمیشه، این اشکالی که اینا دارن.
بردن آیه رو تو مقام تعلم افتاد اینجوری.
بله.
مقام تعلم که ما نیاز داریم که اون کسی که داریم ازش سوال میکنیم به معنه و عالم باشه، وگرنه
احسن اهل العلم ما و اهل العلم باشه.
همون
اما خب وجهش فرق داره با اون اشکال اولا. اون اشکال اولی که اومدن کردن با این اشکال متفاوته. ببینید اینجا تأکید کرده روی این قیدی که ظاهر آیه شریفه سوال از اهل علم به ما و اهل العلم روایت شامل نمیشه. سوال از روایت اصلا در بر نمیگیره، سوال از روایت آیه در بر نمیگیره، این فرمایش ایشون. جواب به این شخص، جواب به این سوال این اعاظم اینه که در سلسله روادی که در صدر اسلام بودن، در میون اونها علم فقه در اون اعصار اولیه اصلا انحصار داشت به سماع روایات، یعنی اصلا اونجا مثل این قضیه که شما میگید از زراره بپرسم بگم نظر تو چیه، اینجوری نبود که به ما انه و اهل العلم بیاد جواب بده به عنوان یک شخص مستقل، مثل یه طبیب بگه من نسخم برای تو اینه. اونجا هر کدوم از این اعاظم هم که میدیدی مثل زراره از ناحیه خودش حکمی رو نمیمد بگه، همش میگفت سمعتو. تا طبقه ده رجال هم که شما نگاه کنیم، این شیخ صدوق وقتی میخواسته فتوا نقل کنه روایت نقل کنه، اصلا این حرف نمیتونید بزنید چون معنا نداره، این حرفی که شما دارید میزنید اصلا یعنی مورد نداره. فسألو اهل الذکر که شما دارید اینجور میگید تو باب اینجور، یعنی نظر خودشو میخواییم بگیم تو باب تقلید، این فقط به همون نقل روایته، منحصراً به نقل روایته، هیچ کدوم نمیمونه من اینو میگم، مثلا میگه این روایتی که من دارم میگم از امام صادق علیه السلام خودم دارم به معنی اهل العلم دارم اینو میگم. پس تو چطوری شده اهل علم شدی؟ چون این روایات رو تو تعلم کردی شدی اهل علم، درسته یا نه؟ تو به خاطر نقل این روایات ما داریم بهت میگیم اهل العلم، نه اینکه از خودت داری نظر میدی. فتوا دادن هم منظورش اینه، فتوایی که میدادن به خود نفس این روایت فتوا میدادن. پس این حرفی که شما داری میزنید که این مستا روایات شامل نمیشه چون سوال از روایت سوال از اهل علم به ما و اهل العلم نیست، این غلطه، این معنا نداره. تو طبقه روایات اصلا اهل علم شدنشون به چی بود؟ به نقل روایت. روایت به قدر زیاد تفقه پیدا میکردن نسبت به روایت میشدن اهل علم. یعنی این نکته‌ای که ایشون بعد خواست با انگلت جواب بده، سوال از اهل علم، سوال از اهل علم، ولی اگر روایت بود میگفت این سوال از اهل علم به ما و اهل العلم نیست، این حرف غلطه. اتفاقا سوال از اهل العلم چیه؟ به روایت بوده. سوالی که میکردن به روایت جواب داده میشون. ان علم الفقه فلا سؤال الاولیه من طبقات الروات ینحصر به سماع الروایات. تا حالا ما یه نکته بهتون عرض بکنم، این مناقشه اولو که جواب دادیم جواب قاضی‌های عراقی بود، خیلی جواب خوبی بود، درسته؟ یه مقدار تقریب استدلال رو درست کرد، درسته نه؟ یعنی تقریب استدلال فسأل و علزک تو ذهن شما درست شد. این مناقشه دومم جواب داده میشه. این مناقشه سومم اگر جواب بدیم دیگه این آیه میشه حجت، از همون باب چی هم میشه؟ باب طریقیت هم میشه حجت و اتفاقا هم حجت خواهد شد. حالا ببینید، ینحصر به سماع روایات و فهمش. فقیه در این اعصار کسیه که سمع روایات فی الابواب المختلفه و حفظها و فهمها. همین صرفا فقیه اهل العلم به کسی میگفتن که این روایات رو حفظ کرده باشه در ابواب مختلف، صرفا اهل العلم اینه. لذا یکون سوال منها عن الالفاظ التي سمعها من الامام سوالا من اهل العلم من حيث انه اهل العلم. اتفاقا برعکس این حرفی که شیخ انصاری دارن میزنن و آقا ضیاء عراقی، سوال از روایات سوال از اهل علم ما و اهل العلم، درست یا نه؟ اهل علم شدنشون به همین بوده. و این کان سوالا عن المسموعات الخارجیه و این ازن لا خصوصیت فی ان المسئول ان کان فقیه یا من اهل العلم بوده باشه. دیگه از اینجا میبینید خصوصیتی دیگه نداره. اگه از یه نفرم یه دونه سوالم پرسیدید و او جواب داد و سوالش روایت بود، همینم شامل میشه، چون مورد سوال چون خصوصیتی در فقیه بودن یا اهل علم بودنش نیست. منظور اینه که فقه رو برید یاد بگیرید، فقهشون هم فقط همین روایات بوده. مورد سوال چیه؟ ما سمعه من الروایات. پس مدار بر وساقتش در نقل ما سمعه من الروایات و الاخبار. فلو فسرنا اهل الذکر اهل العلم لا محذور فی القاء خصوصیه. پس ما هیچ خصوصیتی در این نداریم که بگیم این حتما از اهل العلمه. ببینید این مناقشه، مناقشه خیلی به اصطلاح قوی بود، نم جواب داده شد. این دوتا مناقشه. بریم سراغ مناقشه سوم. مناقشه سوم خلاصه شو من عرض بکنم خدمتتون، از بعضی از روایات استفاده میشه که فسألو اهل الذکر اصلا کاری به روات نداره. فسألو اهل الذکر یعنی بپرسید از اهل بیت، از اهل بیت. این از روایات استفاده میشه. مراد از اهل ذکر اصلا روایت روات نیست، یعنی برید پیش امام معصوم از امام معصوم سوال کنید، از اهل بیت سوال کنید. فسألو اهل الذکر منظور اینه، مراد علماء یهود و نصارا نیستند، بل المراد اهل البیت. روایت عیون الاخبار ملاحظه کنید، حضرت در مجلس مأمون میفهمند فنحن اهل الذکر الذين قال عز وجل فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فنحن اهل الذکر فاسالونا ان کنتم لا تعلمون. بعد اینجا داره که فقالت العلماء انما انا الله بذلک اليهود و النصارى. امام رضا علیه السلام جواب میفرمند سبحان الله و هل یجوز ذلک، تو مجلس مأمون با ازن یدعون الی دینهم و یقولون انه افضل من دین الاسلام. اینا میگن مراد اینه که از یهود و نصارا بریم بپرسیم، تو مجلس مأمون به امام رضا اینو میگن. حضرت من اگر این بوده باشی که ما باید بگیم که یهود و نصارا اینا دینشون افضل از دین اسلامه که ما مسلمان ها بریم از یهود و نصارا بپرسیم. مأمون لعنت الله علیه اینجا میگه فعل اندک فی ذلک شرح به خلاف ما قالوه یا ابوالحسن. حضرت جواب میفهمند، میفهمند بله شرح دارم، نعم از ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن اهله و ذالک بین فی کتاب الله عز وجل حیث یقول فی سوره الطلاق فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینا. خدا به شما ذکر فرستاده، ذکر کیه؟ رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. پس ذکر رسول خداست، محل ذکر. حضرت به این آیه جواب می‌فرمایند. خلاصه این مناقشه که بعض الاساطین این مناقشه رو کردن، یعنی تقلید آیه رو قبول داشتن. این مناقشه، دو تا مناقشه شیخ انصاری و این مناقشه دوم آقا زیار هم بعض الاساطین قبول داشتن، اما به خاطر این مناقشه سوم گفتن ما استدلال با آیه ذکر رو قبول نمی‌کنیم. این آیه داره بر حجت خبر واحد نمی‌کنه. این کلام بعض الاساطین این بود. سر این مناقشه گفتن اهل ذکر منحصر در اهل بیت، پس بنابراین به این آیه هم نمیشه استدلال کرد. اما این دو تا مناقشه قوی که اول کار ذکر شد و هر دو رو جواب دادیم، این به نظرشون اشکال نداشت. ببین فین المستفاد من روایات اینه که ذکر دو مستاق داره، یکی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یکی قرآن کریم. و اهل ذکر اهل بیتن، این اهل بیت اهل رسول الله هن، اهل قرآن هستن. پس تفسیر اهل ذکر به اهل علم این مجازه و قرینه صارفه نیست تا ملتزم مجازیت پیدا کنیم. این عبارت علامه طباطبایی هم ببینید، انه لا یسوان یراد من اهل ذکر اهل العلم. این بعض الاساطین هم ارتضا به مناقشه صارفه. حالا چیکار کنیم؟ جواب اینه، ما ورده من انتباق اهل ذکر علی اهل البیت. ببینید اینو یادمون باشه، گاهی وقتا انتباق داده میشه بعضی از آیات بر اهل بیت علیهم السلام به معنای اینکه فقط و فقط مصداق اهل بیت علیهم السلام هست. یه کلمه فقط میخواد، اما اگر این کلمه فقط رو نداشت، اهل بیت علیهم السلام به عنوان اجل المصادیق تو خیلی از آیات قرآن تطبیق داده شدن، اما دلیل بر این نیستش که دیگه بر هیچ جای دیگه انتباق داده نشه. ببینید حالا بریم تو بحثش. ما ورد من انتباق اهل ذکر و از اهل بیت از جهت اینکه ذکر رسول الله و انهم اهل بیته صلی الله علیه و سلم و ان ذکر قرآن و اونها اهلشن، این منافات نداره با انتباقش بر ورثه اهل بیت در علومشون، کمان که در کتاب کمال الدین صدوق و اینها داره که رجوع به اونها بکنید، اونها حجت خدا بر شما هستند. همین روایت حوادث واقع فرج او فی حال روات احادیث حدیثنا، این منظور نیست همون فسألو علی الذکر. فلو ورد فی الباب ما یدل علی عدم انطباق آیت شریف علی غیره مطلقا فهو المتبع. اگه بیاد بگه اهل ذکر غیر چهارده معصوم نیستن، ما قبول داریم. اما مثلا مؤمن قول مطلق امیر مؤمنان علیه السلام هست، یعنی پس دیگه به هیچ کسی که مؤمن نگیم؟ مؤمن به قول مطلق، یا حتی انسان هم همینجوره. مثلا انسان هم در وقت داره الانسان هم امیر المؤمن دیگه. شما دیگه تا این روایت دید دیگه هیچ کدومتون انسان نیست. نمیشه که آقا درسته انسان به حقیقت انسان امیر مؤمنان هست، مؤمن به حقیقت ایمان امیر مؤمنان هست، یعنی دیگه هیچ کس نه انسان نه مؤمن. ببینید اینها اینه که اهل بیت علیهم السلام اصل در تمام این صفات کماله، اصل در تمام این صفات کمال. اما شما از اهل ذکر که داری میپرسی به اهل علم اطلاق میکنی، اونا هم از علوم اهل بیت دارن برای شما نقل میکنن، اونا هم میگن اهل علم، اونا هم بهشون اطلاق اهل علم میشه. از باب لکن مع عدم ورود ذلک تهم الحاضر روایت شریفه علل انطباق و الجهر علی اتم المصادیق و افضل و اکملها. این از باب افضل مصادیق و اکمل مصادیق بوده. بیان چند نفر از اعلام هم ملاحظه بکنید، اینا همه همینو میگن. بیان محقق اصفهانی قصر مورد آیه بر خصوص ائمه ملا یلا مورد الآیه کما لا یخفی علی من راجعها و ظنی والله اعلم، اینه که اهل ذکر در هر زمانی، این عبارت محقق اصفهانی خیلی دقت کنید، نسبت به اون چه که طلب میشه سوال ازشون مختلفه. فسؤال عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب ان يكون ملكا او ملكا وانه لا يمتنع عليه الطعام والشراب، این سؤال لا بد من ان يكون من غير النبي و اطرته، چون محل کلامه، بلکه بعد از علماء عارفین به احوال انبیاء سابقین بریم بپرسیم که آیا نبی واجب نیست ملک باشه یا ملک باشه، یا اینکه طعام و شراب بعدش ممتنع بوده باشه یا نه. سوال از مسائل حلال و حرام در این شریعت مقدس هم لابده که انتهای به ائمه داشته باشه، چون اونها عیبت و علم نبی هستن، اونها گنجینه علم پیامبر و حمله احکامش هستن. پس مصداق حیث و انهو فی هاز از زمان منحصر فیه من حیث و لزوم انتهای الامر الیهم فلذا فسر اهل ذکر به تو زمان اهل بیت همه علوم بعد برگشت میکرد به خود اهل بیت، لذا تفسیر کردن اهل ذکر رو به اهل بیت. اما در عصر بعدی هم اگر کسی همون روایت اهل بیت اومد اخذ کرد، شما میتونید بگید این اهل علمه و اهل ذکره، چون کلمات اهل بیت داره نقل میکنه. و چه این که تفسیر کردن به اهل بیت، چون تو زمان اهل بیت منحصرا اهل ذکر اهل بیت علیهم السلام. بله نه مجازن نه حقیقتا، نه دیگه چون بگن حقیقتا، یعنی حقیقته. شما اینکه عرض کردم مثلا اون انسان و مؤمن، یعنی ما مجازن انسانیم، ما مجازن مؤمنیم یا حقیقتا؟ حقیقتا اونا به عنوان اکمل افرادن، نه از باب مجاز که اونا بشن حقیقت بقیه میشن مجاز، نه اونا میشن اکمل افراد، بقیه میشن چی؟ بقیه میشن حقیقت. بیان علامه طباطبایی ملاحظه کنین، مراد به اهل ذکر اهل قرآنه، لأن الله اینو بعضیا گفتن، ایشون نقل میکنه قال بعضهم، چون خدا اینجا رو ذکر نامیده و اهل نبی و صلی الله علیه وسلم و اصحاب خاصه مؤمنین هستن. بعد میگه فیه انکون القرآن ذکرن و اهلهی اهل ذکر، این لا ربی فیه، لکن اراده این از آیه به خصوص فقط خاصه یا یعنی فقط لا تلائم تمام الحجه، فان اولئک لم یکونوا مسلمین لنبوت مسلمین لنبوت النبی صلی الله علیه وسلم فکیف یقبلون من اتباعه من المؤمنین کیف کان فالآیه ارشاد الى اصل عام اغلایی و هو رجوع وجوب رجوع الجاهل الى اهل الخبره. ببینید هم بچیه که آیه تو بحث تقلیدم استفاده میکنن، تو بحث رجوع به ربات هم باید استفاده بشه. ببینید به اهل خبره، هر کی میدونه ازش بپرس، هر کی خبره این مسئله است ازش بپرس، ولی تو یه مسئله ازش باید بپرسی، ولی تو یه مسئله اینم دقت کنی، ولی تو یه مسئله پس ادو اهل ذکر، ولی در یه مسئله هم بوده باشه شامل میشه. و لیس ما تزمنه من الحکم حکما تعبدیا ولا امر الجاهل بالسؤال عن العالم ولا بالسؤال عن خصوص اهل ذکر امر مولوی تشریعی نیست. این یعنی برای چیه؟ برای اینکه شما برید ازش علم و اخذ بکنید، از باب رجوع جاهل به اهل خبره است. بیان آقای خویی هم نبینید خود کلمه اهل ذکر معناش اهل علم نیست. شما جاهل برید از اهل خبره بپرسید، حالا تو هر مسئله ای اصلا یک ممکنی کسی اهل علم حساب نشه، درسته، اما یه نفری یک کلامی از معصوم شنیده، برید از شخص بکنید اون جاهل باد. بله بله اهل علم به معنی و اهل علم مراد نیست. بله ببینید یعنی اهل ذکر رو گفتن، از اهل ذکر شما برید بپرسید، معنی اهل ذکر اهل علم که نیستش که، فقط به خصوصه. و مرادم در اینجا ارشاد به یک اصل عقلاییه، از هر چی که نمیدونید برید از اون کسی که این مسئله رو میدونه بپرسید، عام میشه دیگه، لازم نیست حتما مثلا فقیه بوده باشه. اگر یه مسئله نمیدونید این شخص تو اینجا خبره است، برید ازش بپرسید، همین کافی میشه. ذکر یعنی
مشترک معنوی چند تا معنا داره؟
نه یه معنا داره.
معنی ذکر به معنی چیه؟
درست. ببینید ذکر به معنی قرآن گفتن درسته، به معنی پیغمبر خدا هم درسته، یعنی مصادیق تکوینی هم داره. اما اگر کسی یک مسئله یا بلده، متذکر یه مسئله از شما بگیرید، همون معنی ذکر خودشا، اونو برید ازش بپرسید. کسی که شما چیزی رو میخواید برید ازش بپرسید متذکرش هست. احسن. بله بله کافی. لازم نیستش که حتما بیایم به این بگیم که ذکر خصوص قرآنه یا ذکر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. نه، هر چی که به قول شما خبره است. تو هر مسئله که خبره است برید ازش بپرسید. از ظاهر تمام هم است. فرماشای خویی هم خیلی مختصر اینم عرض بکنم. مورد این آیه حالا اون مسئله باز یه چیز جدا. ببینید الان ما فعلا این پله رو داشتون، دو تا مسئله است، یکی اینکه سوال از اهل ذکر روایت، اینو میخوام ببینیم شامل میشه یا نه. شما میخواین تعمیمش بدین ببینید اون یکی جای دیگه ای هم که کاری به ما نداره، حجیت مثلا تباب اینا هم شامل میشه نه. اونو نه، اون حالا بدش کنید. حتی اگه شامل هم بشه کاری به ما نداره. ما فعلا میخوام اثبات بکنیم که شامل اون روایت رو میشه. اون واسه یه بحث کاملا مجزایی خیلی بحثم طول میکشه، بیش از یه جلسه بحث بخواد که بخوام بگیم اهل ذکر شامل میشه که شما بری از یه طبیبم سوال بپرسی، سوال فقهی هم نیست. اون یه بحث کاملا جداییه. اما فعلا الان بحث ما اینه که این استاقو ببینیم شامل میشه یا نه. روایتی که میریم از یه کسی میپرسیم شامل میشه یا نه، دارن میگن شامل میشه. باز ببینید فرمایش ایشونو، مورد سوال از نبوت بوده، مأمورون به سوالم عوام یهود بودن، تو شأن نزول. آقا اینا شأن نزوله و خبر واحد لا یکون حجتا فی اصول الدین کما تقدم. اینم آقای خویمیان زمینه میکنن ولا ینافی ذلک، چون آقای خویی قبول نداشت دیگه مناقشه کرد، خودش جزو مستشکلین بود که ما جواب دادیم آقا شأن نزولی که شما نباید بیای که معنی آیه توش اشراب بکنی، شأن نزوله، اما ممکنه مصادیق دیگه ای داشته باشه. ولا ینافی ذلک ما فی الاخبار من ان المراد به اهل ذکر هم الائمه لان اهل ذکر عنوان عامیه که شامل جمعی میشه و یختلف به اختلاف موارد در مقام. ببینید این خودش شاهدی که های خوی از این حرفتون باید دست بردارین، خود حرف خودشونه با ففی مقام اثبات نبوت خاصه به ما وصف الله نبیه و فی الکتب السماویه یکون المراد من اهل ذکر علماء یهود و نصارا ولا یس ایرات فی هذا المقام الائمه علیهم السلام، چون امامت فرع نبوت، کیفه ممکن اثبات نبوت به سوال از امامی که امامتش به نسل نبی ثابت میشه؟ پس تو سوال از نبوت از یهود و نصارا بپرسین، بعد اثبات نبوت امامت ائمه میشن اهل ذکر، پس سوالی از متعلق به احکام شریعه از اهل بیت بپرسین، کما اینکه اهل ذکر در زمان غیبت هم میشن روات نسبت به فقها، فقها نسبت به عوام. معنا تو همه جا یکیه. ببین حرفای خویی به اینجاش میخوان استشهاد کنیم، ول معنا واحدون فل جمیع انما الاختلاف فل مصادیق به حسب الموارد. خیلی نکته به درد بخوری گفتن آقای خویی. ببینید یعنی معنا معنای واحد مجازم نیست، اما ببینید یه جا تطبیق کرده بر علمای یهود نصارا شأن نزول آیه، یه جا تطبیق میکنه به اهل بیت علیهم السلام، تو عصر غیبت هم تطبیق میکنه بر فقها، تطبیق میکنه بر روات، بر همینا تطبیق میکنه، همینا میشن اهل ذکر. کسی که متذکر شدی بیان مرحوم آقای صدرم که معبر از تفسیر من المراد به اهل ذکر الائمه فلا شک فی ان اهل ذکر الحقیقیین، چون ورثه همه رسالات و شرایع کتب سماواتی و ورثه آدم و نوح ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام اند، ولیکن الا ان هذا من تعمیم التفسیر بالباطن لا ظاهر و الا فلا معنا ولا مناسبه فی ارجاء المشککین فی نبوته پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به ائمه برای اثبات حقانیت پیامبر و دفع شبهه بشریتشون. مرحوم آقای صدرم خان اینجا چی رو بگن؟ بگن که این از باب مصداق و تفسیر باطنی است، ظاهرش اهل ذکر اهمه. اینم از این بحث ما در اینجا تموم شد. علاز ظاهر با اون تقریبی که تو جواب مناقشه اول مرحوم آقازی های عراقی دادن میبینیم استدلال با یه فسأل و اهل ذکر تمامه. خلاصش دو تا کلمه، اطلاق فسألو شامل سوال پرسیدن از یه نفرم میشه. خدا نگفته انقدر بپرسین تا علم براتون حاصل بشه، درسته اینجوری نگفته. سوال از یه نفرم حتی تنهایی هم واجب کرده، درسته یا نه؟ این سوال طبق اون بیانی که محقق سنی زمینه کردن غایت و مغیا، غایت و ذلغایه، این سوال به غایت عمل کردنه دیگه، درسته یا نه؟ پس بنابراین از یه نفرم بپرسین عمل باش بکنی، اطلاق آیه شامل میشه. و الا بعد میگفتش که بپرسین، اینقدر بپرسین تا علم براتون حاصل بشه. اصلا تو آیه اینو نگفته، به این دقت میکنین؟ نگفته اینقدر بپرسین تا براتون علم حاصل بشه، گفته بپرسین، به اطلاق گفته ولو از یه نفر. بله این کتب لا تعلمون، یعنی اگر جاهلی، نگفته حتی تعلمون، نگفته حتی حصل یحصل لکم العلم، نگفته فسألو حتی بعد احسن. حالا تازه اون این کنتم لا تعلمون یه جواب دیگه هم داره که من قصد عرض کردم. ببینید پس نگفته اینقدر بپرسین تا علم براتون حاصل بشه، درسته؟ پس گفته بپرسین ولو از یه نفر، هر جوابی داد برای شما میشه حجت بر اساس اون بحث غایت و ذلغایت عاشقان دوست نسوانی، که اگر غایتش عمل کردنه از حرف یه نفر هم بشه عمل کنی، از یه نفر وقت اون اگر علمم حتی گفته بود، یعنی گفته بود حتی تعلمون، به قول آقا ضیاء عراقی فرمودش که تطبیق علم کرده برای این سواله، چون سوال مطلقه. دقت میکنی؟ این خیلی مهمه، میخوام عرض کنم اینو بنویسید، این خیلی مهمه. اگر گفته بود فسألوا حتی تعلمون، بازم حرف آقا ضیاء عراقی تمام بود. چرا؟ که گفت فسألوش مطلقه، از یه نفرم که بپرسین واجبه. و برهان غایت و ذل غایت آشقمند و سینم باید عمل بکنین بهش، درسته؟ بعد اون تعلم حتی تعلمونش رو چیکار کنیم؟ اگه فرموده بودا، نه فرموده اینجوریا، اگه فرموده بود فسألو حتی تعلمون، میگفتش آقا ضیاء عراقی حتی تعلمونش معناش این میشه که اون سوالی که کردی، جوابی که شنیدی، این علمه، علم تعبدی. حتی تعلمون علم تعبدی میگرفت. گفت خدا بر این جواب اون شخصی که راوی واحده اطلاق علم کرده است، این میشه علم تعبدی، این میشه تکمیم کشف. این هم تو ذهنتون باشه، این حتما روش چیز کنی، چون اگر حتی اینجوری این شبهه، حتی اگر به بیانت حتی تعلمون هم گفته بود، مشکل نبود تو تقریر. پس تقریر به استدلال تمام، مناقشه دوم و سوم هم هر دو حل شد. و صلی الله علیه و آله. Thank you.